الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 143 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 187 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. در این آیه الله متعال می فرماید بیاد آور آن روزی که آن هنگامی که اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب، وقتی که الله متعال عهد و پیمان که از آن در این آیه به میثاق یاد شده از اهل کتاب گرفت، الذین اوتوا الكتاب یعنی یهود و نصارا، کسانی که از آنها پیمان گرفته شد که چیکار بکنن، لتبیننه للناس، این کتابی که به شما داده شده آن را برای مردم باید بیان کنید، لتبیننه، و در قرائت دیگر خوانده شده که لیبیننه للناس، یعنی آنها این را بیان بکنن برای مردم، ولا تکتمونه، و در قرائت دیگر ولا یکتمونه، و اونو کتمان نکنند. البته کتمان ضد بیان کردنه، وقتی که بیان صورت بگیره کتمان برطرف میشه و وقتی که کتمان صورت بگیره بیان برطرف خواهد شد. و معمولا وقتی یک مسئلهی بخوایم مورد تاکید قرار بدیم ضد آن را نیز به صورت منفی میگیم. به همین منظور در اینجا فرمود لتبیننه للناس ولا تکتمونه، با وجود این همه تاکید و آن تاکیدات لغوی و صرفی که در کلمه لتبیننه و لا تکتمونه وجود داره، در لتبیننه لام تاکید وجود داره و نون مشدده که در آخر فعل اومده نیز برای بیان تاکید هست، بازم نتیجه چی شد؟ فنبذوه وراء ظهورهم، آنها اومدن کتاب آسمانی که به آنها داده شده بود به عنوان دین الله، به عنوان شریعت الهی، آن را انداختن پشت سر خود. کنایه از چیست؟ کنایه از عمل نکردن به آن، کنایه از خروج از دین الهی، کنایه از این که بگن ما دین رو نمیخوایم و میخوایم خروج بکنیم از دین و نمیخوایم پایبند به موضوع و فکری باشیم که از آن به عنوان دین یاد میشه. با توجه به این که پایبندی به دین هدف اساسی و اصلی است در این دنیا و الله متعال ما را آفریده تا با پایبندی به دین الهی یک تا پرستی الله متعال را به جای بیاوریم و در نتیجه نیز در آخرت به سعادت برسیم و اهل بهشت بشویم، ولی با این وجود اینها مخالفت کردند و به دین الهی عمل نکردند و اعلام کردند که ما نمیخوایم پایبند به دین باشیم. و اشتروا به ثمنا قلیلا، و در مقابل به جای اینکه دین را به کار بگیرند تا به سعادت اخروی برسند، دین را ابزاری قرار دادن برای به دست آوردن مال دنیا. و اشتروا به، یعنی با آن کتاب آسمانی که به آنها داده شده بود خریداری کردند، ثمنا قلیلا، مبلغ بسیار کمی را. و این به گونه های مختلف صورت میگیره، در یهود بوده، در نصارا هم بوده و ممکنه که در برخی از افراد که به اصطلاح در امت اسلام هستن نیز این کار صورت بگیره، سوء استفاده از دین به منظور رسیدن به متاع دنیا و کالای دنیا. و به همین منظوره که حافظ شیرازی یک بیتی داره، میگه حافظا رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. یعنی بین دو گزینه، این که انسان مثلا بره رندی بکنه و خوش باشه و حواس سر جاش نباشه، و بین این که قرآن را دام تزویر بکنی برای دیگران تا اونها را فریب بدی و با قرآن مثلا بخواهی مال مردم رو بخوری، این کار را انجام نده، برو کار اولی رو انجام بده ولی کار دومی رو انجام نده. و این خب منظور این نیست که انسان بره حتما کار اولی هم انجام بده، هر دو تا کار نکوهیده و مورد سرزنش هست و هر دوی آن نباید صورت بگیره، ولی دومی شدیدتر از اولی است. اینکه ما به نام دین مردم را فریب بدهیم شدیدتر از دومی است. بنابراین یهود و نصارا چنین کاری را انجام دادند و کتمان کردند آیات الهی را برای مردم بیان نکردند و آنچنان که در سوره انعام آمده تورات و انجیل را قسمت قسمت کردند، خصوصا انجیل تورات که در وصف یهود است قراطیسش کردند به اصطلاح، یعنی اونو کراسه کراسه یا دفتر دفتر و جزوه جزوه قرار دادند و مقداری که به نفعشون بود مردم نشون میدادن و مقداری که مصالح و ریاست آنها را به خطر میانداخت آنها را پنهان نگه میداشتن. فبئس ما یشترون، و در پایان نیز الله متعال فرمود چه چیز بسیار بدی آنها دارن میخرند. اینکه انسان دین خود را وسیله قرار بده برای چی؟ برای به دست آوردن دنیا. خب البته اینجا باز یک پایبندی ظاهری به دین وجود داره، چون اینها علنا نگفتن که ما دین رو نمیخوایم، بلکه دین را ابزار قرار دادن. و بدتر از آن زمانی که انسان دیگه علنا بگه من دین رو نمیخوام و اعلان براءت بکنه از دین و بگه من هیچ پایبندی به دین ندارم و افتخار بکنه به این مسئله و به اصطلاح از دین به عنوان افیون تمدن یاد بکنه، اون چیزی که تمدن و پیشرفت را مورد هدف قرار میده و نابود میکنه، در صورتی که چنین نیست. دین اسلام همیشه به پیشرفت و ترقی تاکید داره، ولی نباید انسان در کنار پیشرفت آخرت خود را تباه بکنه، نباید جامعه را به فساد بکشونه. پیشرفت بکن در هر زمینه میخواد پیشرفت بکن، در زمینه پزشکی، در زمینه کامپیوتر، در زمینه فضا، در هر زمینه‌ای که باشه راه پیشرفت بازه، ولی قرار نیست که ما در کنار پیشرفتمون خود را تباه کنیم و خود را نابود بکنیم، دنیا و آخرت خود را نابود بکنیم. سپس فرمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. در این آیه الله تعالی می‌فرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ای پیامبر گمان نکن، حساب نکن آن کسانی که خوشحال هستند به ما اتو، به اون چیزی که آوردن، به اون کاری که انجام دادن خوشحالن، به حساب خودشون کار خوبی انجام دادن. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و دوست دارن در مقابل کارهایی که انجام نداده اند آن دستورات الهی که اجرا نکرده اند بخواهن مثلا در دنیا و در یا در آخرت مورد حمد و سپاس قرار بگیرند. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، به هیچ وجه گمان نکن که این گونه اشخاص در روز آخرت از عذاب الهی نجات پیدا میکنند. مطلب این آیه چیست؟ این آیه بیانگر حالاتی در مردم هست که ممکنه گاهی اوقات انسان خیال بکنه که در راه راست قرار داره و داره کار خوبی رو انجام میده و کارش درسته. البته معمولا تا زمانی که انسان عقل داره و دو تا چهار تا میکنه بر این باور است که کار خودش درسته، حالا هر راهی که انتخاب بکنه. ما اگر 100 نمونه انسان ازشون بپرسیم که آیا این راهی که انتخاب کردی به نظر چقدر درسته، جوابش تا زمانی که عقل داشته باشه میگه 100% راه من درسته و راه دیگران اشتباهه. به همین منظور چندین بار در قرآن آمده به گونه های مختلف، مثل پایان سوره کهف قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را آگاه بسازیم از کسانی که زیانکارترین انسان ها در عمل هستند؟ اینا چه کسانی هستند؟ دقیقا میشه معنی این آیه، یک سری کارهای کردن بهش خوشحال هستن و یک سری کارها بعد انجام میدادند و انجام ندادند و حالا دوست دارن که مورد حمد و ستایش هم قرار بگیرن. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، آن کسانی که سعی و تلاش آنها در این دنیا نابود شد، ضل از بین رفت، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این در صورتی که آنها گمان میکنن که دارن کار خوب انجام میدن. این آیه و اون و آیه سوره کهف و همچنین در سوره زخرف هم آمده این معنی و در سوره اعراف هم آمده، اونجایی که فرمود فریقا هدا، یک گروهی را الله متعال هدایت کرد، و فریقا حق علیهم الضلاله، و یک گروه هم گمراهی بر آنها واجب گشت. سپس فرمود که در مورد کسانی که راه گمراهی انتخاب کردن، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا کسانی بودند که شیاطین را به غیر از الله متعال به عنوان اولیاء خود انتخاب کردند و از آنها اطاعت می کردند و دستورات شیاطین و شیطان و جن را اجرا می کردند و دستورات الهی را اجرا نمی کردند، ولی با این حساب چی؟ و یحسبون انهم مهتدون، و گمان می کردند که در راه هدایت قرار دارند، فکر می کردند که راه درستی را انتخاب کردند. در سوره زخرف می فرماید و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، شیاطین انسانها را از راه راست گمراه می کنند، به راه گمراهی می برند، به راه جهنم می برند، ولی با این حساب گمان می کنند که دارن در راه راست حرکت می کنند و در راه هدایت قرار دارند. موضوع این آیه همینه، کسانی هستند که خوشحالن به اون کارهایی که انجام دادن، در ذهن خودشون کار درستی انجام دادن، آزارشون به هیچ کس نرسیده، به کسی ظلم نکردن، خب این کارها خوبه، واقعا خوبه، انسان دوستی داشتن، با طبیعت دوست بودن، با حیوانات دوست بودن و هیچ کس از آنها گلایه‌ای نداره، مال کسی رو نخوردن، خب میگن ما این کارها رو انجام دادیم حتما ما بهشتی هستیم. خب کجاست حق الله متعال؟ پس یک سجده کردی برای الله؟ نه، اصلا خدا رو قبول نداره. حالا اگر هم قبول داشته باشه، میگه عبادت همینه، عبادت خدمت به خلقه. بله عبادت خدمت به خلق، بهش میگیم عبادت، ولی عبادت اون طرف هم هست. این گونه نیست که ما یه طرف رو بگیریم یه طرف دیگه ول بکنیم، این گونه نیست که ما حق الله رو ضایع بکنیم و حق بندگان و مخلوقات رو ادا بکنیم و بعد ادعای سعادت هم بکنیم که بگیم ما هستیم که رستگار هستیم. این ادعا رو امروز خیلی ها دارن، میگن اگر عبادت عبادت همینه، خدمت به خلق. خب ما هم میگیم خدمت به خلق عبادت، مشکلی با این جمله نداریم، ولی وقتی سرپیچی میکنی از عبادت الله، وقتی نمازهای واجبت رو نمیخوانی، وقتی سر سجده برای الله متعال بر زمین نمیگذاری، میگیم داری اون حق رو ضایع میکنی. پس خوشحال نباش به این کارت، چون حق بزرگتری رو داری پایمال میکنی، حق همه رو ادا کردی، حق کسانی که ممکنه برگردن تو حقی نداشته باشن داری ادا میکنی، و کسی که تو رو آفرید، جهان هستی رو آفرید، این همه نعمت به تو داد، این همه امکانات در اختیار تو قرار داد، حق اونو داری نادیده میگیره، بهش عمل نمیکنی. عجیبه واقعا. آیا حیوانات، یک حیوانی که در بیابان هست و شخصی میره روزانه براش آب میذاره، آیا واقعا این حیوان جای دیگری پیدا نمیکنه آب بخوره و حق برگردن این انسان داره که بره براش آب بذاره؟ کار خوبیه، ولی آیا واقعا حق برگردنش هست در این اندازه؟ این کارو انجام میده، حاضر بره راه دور، زحمت بکشه، سختی بکشه، 20 لیتر آب اونجا بریزه تا مثلا یک دو تا پرنده بن آب بخورن، در صورتی که پرندگان ممکنه جای دیگری پیدا بکنن آب بخورن. ولی میگیم 5 بار بیا مسجد نماز بخون نمیاد. میگه عبادت اونه، آمدن به مسجد عبادت نیست. اگر شما واقعا قائل به عبادت هستی، باید بذاری که الله عبادت رو برات تعریف بکنه، نه اینکه خودت بیای برای خودت عبادت تعریف بکنی. اگر بندگی است، باید ببینیم الله چگونه از ما خواسته که بندگی بکنیم، نه اینکه هر کسی بیاد برای خودش یک راهی اختراع بکنه و بگه بندگی همینه. این نشد. پس اینها کسانی هستن که خوشحالن به اون کارهایی که انجام دادن، یفرحون بما اتوا، خب این کارها رو انجام دادن، دستورات الهی رو انجام ندادن، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و یک کارهای انجام ندادن، سرپیچی هایی دارن و با این وجود دوست دارن، یحبون، که مورد حمد و ستایش قرار بگیرن. چرا؟ چون خدمت به پرنده کرده، خدمت به حیوانات کرده، خدمت به انسان کرده. باز تکرار میکنیم، ما منکر این خوبی ها نیستیم، ولی به قول معروف این موضوع شبیه اینه که انسان یک طرفه به قضاوت بره، بعد دو طرف مسئله وجود داشته باشه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اگر کسی حق الله متعال را ادا نکنه و حق تمام مخلوقات را ادا بکنه، چون که حق برگردنش دارن، چون که حق برگردنش ندارن، به هیچ عنوان گمان نکن که چنین انسان نجات پیدا میکنه. حق الله بالاتر و بالاتر از حق هر چیز دیگره. حتی حق پدر و مادر که این اهمیت، این قدر در دین اهمیت داره، بعد از حق الله میاد در قرآن. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اول عبادت الله متعال. فرمود و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. پدر و مادر که این همه دین اسلام رضایت آنها را معتبر دانسته و فرموده که رضایت پروردگار گرو رضایت پدر و مادر هست، گفت که اگر پدر و مادرت میخواهند تو را به شرک دستور بدن تا حق الله را زیر پا بذاری و پایمال بکن، از آنها اطاعت نکن. کدوم بالاتره؟ حق الله یا حق حیوانات؟ حق الله یا حق بندگان؟ این شرح حال چنین انسان‌هایی است که در جامعه کم هم نیستن متاسفانه. و هر چقدر ما میگیم و دیگران میگن که موضوع دو بعد داره، یک بعدش الهی است عبادت، یک بعدش خدمت به خلقه، هر دوتا رو انجام بده، ولی گوشی بدهکار نیست. ولهم عذاب الیم، هر کسی که حق الله رو پایمال بکنه برای او عذاب دردناکی وجود دارد. ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله متعال است. الله است که مالک همه چیز و همه کس است، مالک روز آخرت، مالک یوم الدین، مالک این جهان، مالک هر مخلوقی. والله على كل شيء قدير، و الله تعالی بر هر چیزی قادر و تواناست، میتونه انجام بده. پس اگر میخوای حقی را ادا بکنی، حق کسی را ادا کن که مالک آسمان ها و زمین است، و همان کسی که مالک آسمان ها و زمین است تو را از کارهای خوب دیگرت منع نمی کنه، بلکه برعکس تشویقت می کنه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، این آیه تا آخر سوره آل عمران از آیه 190 تا 200 در حدیث آمده که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نماز شب از خواب بیدار می شده، اول این 10 آیه رو می خونده، چون بیانگر مسائل بسیار زیادی است که ما الان در تفسیر به تک تک آنها اشاره خواهیم کرد و خواهیم پرداخت. یقیناً در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز، بلند و کوتاه میشن، لآیات لأولی الالباب، در این پدیده ها و دیگر پدیده ها، حالا در این آیه فقط این دو پدیده رو گفته، آسمان ها و زمین و شب و روز، آیاتی وجود داره برای کسانی که اهل عقل هستند. گفتیم اولو الالباب، لب یعنی عقل. ما اگر دیوانه ها را جدا بکنیم، کسانی که عقلشون کار نمی کنه، که درصد بسیار کمی در جهان هستند، شاید بیش از 99% مردم اهل عقل باشن، عقل دارن و عقلشون کار میکنه، ولی مشکل اینجاست که عقل خود را درست به کار نمیگیرند. پس منظور از این آیه آن کسانی است که عقل خود را درست به کار میگیرند، چون در آیات دیگر فرمود و کأیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چقدر آیه کونی در آسمان ها و زمین وجود داره که اهل شرک بر آن گذر می کنند، آنها را می بینند، ولی از آن رویگردان هستند، یعنی عقل خود را به کار نمی گیرند، و این در صورتی که عقلشون کار می کنه. نادان نیستند، دیوانه نیستند. اگر انسان بشینه با انصاف در خلوت خودش عقلش درست به کار بگیره و در این پدیده های بزرگ تفکر بکنه، ناچارن یعنی بدون اختیار به این مسئله میرسه که این جهان هست یه خالقی داره که باید عبادت بشه. امروزه برنامه های بسیار زیادی از لحاظ فلکی درست کردن که حیرت برانگیزه و انسانو در تعجب قرار میده که چه سیاره ها و چه ستاره ها و چه کهکشان هایی وجود داره. آن مقایسه هایی که مثلا بین کره خاکی که ما بر اون زندگی میکنیم که در جهان هستی هیچی به حساب نمیاد، در مقایسه با آن ستاره های غول پیکر و بزرگ هیچی به حساب نمیاد، یک نقطه یک ذره هم نیست. خب وقتی انسان این پدیده ها را میبینه، جز عناد و تکبر مانع دیگری وجود داره که تسلیم الله متعال بشه؟ این اولوالالباب چه صفاتی دارند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اینا کسانی هستند که در همه حال به یاد الله هستند و الله را یاد میکنند، چه در حال ایستاده قیاما، چه قعودا چه نشسته باشند و چه در بر پهلوی خود خوابیده باشند. یاد الله از ذهن آنها نمیره، همیشه به یاد الله هستند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها زمین فکر می کنند. ما در خود این زمین کوچک و بسیار ریز در جهان هستی شاید میلیون ها آیه وجود داشته باشه که تک تک این آیات می تونه ما را به بندگی بکشونه. تک تک این آیات، یک پشه، یک حشره، یک کرم، یک مورچه، کوچکترین ذراتی که در زمین وجود داره ما اونها را میبینیم، اینا همه آیه است. عجیب نیست که هر جای کره خاکی بری بشینی مقدار غذا بذاری سری مورچه بیاد. این همه مورچه از کجا میاد تو جهان است؟ این همه پشه از کجا میاد؟ چند تا پشه وجود داره؟ چند تا مگز وجود داره در جهان است که اینا رو خلق میکنه، که اینا رو کنترل میکنه و هدایت میکنه؟ کم نیست، بحث میلیاردها میلیارده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقتی که نگاه به آسمان ها و زمین میکنند خانا خا میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، بارلاها تو این خلقت را بیهوده نیافریده ای. این گونه کار درست و دقیق در خلقت آسمان ها و زمین میشه بیهوده باشه؟ میشه بدون هدف باشه؟ میشه بدون خالق باشه؟ میشه بر سر یک انفجار بزرگ باشه بی خود و بی جهت و بی برنامه؟ یک انفجار صورت گرفت و این نظم و ترتیب برقرار شد؟ هرگز چنین نیست. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، بار الله تو پاک و منزهی از اینکه کار بیهوده و باطلی انجام بدهی، آنم این کار بزرگ خلقت آسمان ها و زمین. اگر باطل آفریده نشده برای چه آفریده شده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت جن انس فقط برای اینکه الله متعال را عبادت بکنه. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، آسمان ها و زمین و هر آنچه که در بین آنها وجود داره رو از روی باطل و لهو و لعب نیافریده. ولی اکثر مردم نمیدونن. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، آفریده شده که ما بندگی بکنیم. و به همین منظوره که هر جا حرف بندگی است حرف خلقت آسمان ها و زمین هم هست، و هر جا که عبادت غیر الله متعال محکوم میشه بحث اینه که اینا چیزی را نیافریده اند. عبادت و خلقت به هم دیگه گره خورده. فقنا عذاب النار، پس بار الله ما تو را عبادت میکنیم و تو نیز ما را از عذاب جهنم نجات بده. ما اعتراف کردیم که هیچی نیستیم و همه چی تو هستی. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، بار الله یقینا هر کسی که او را وارد جهنم بکنی او را خار و ذلیل گردانیده ای. و ما للظالمین من انصار، و هیچ یاری دهنده ای برای چنین انسان های ظالمی که به گونه های مختلف به خود ظلم می کنند، با شرک، با الحاد، با تکبر، با عناد و لجاجت و سر تعظیم فرو نمی آورند، هیچ یاری دهنده ای برای اینها روز قیامت وجود ندارد. نه فرزند، نه پول، نه رفیق، نه هیچ کسی دیگری. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. بار الها پروردگارا ما یک ندایی شنیدیم، سمعنا منادیا، یک انسانی که ندا میداد، ندای به سوی ایمان میداد، بیاد به سوی ایمان، اینو شنیدیم. وقتی که شنیدیم ينادي للايمان، صدا میزنه که بیاد ایمان بیاورید. پیامبران این کارو انجام میدادن، بعد از پیامبران اهل دعوت دارن این کار انجام میدن، ای مردم ایمان بیارید. و ما از این که شما را به ایمان آوردن دعوت میکنیم چیزی از شما نمیخواییم. و ما اسألکم علیه من اجر، هیچ اجر و پاداشی نمیخواییم، بلکه برعکس خواهان سعادت شما هستیم. همان چیزی که برای خودمون میخواییم برای شما هم میخواییم. ان آمنوا بربکم فآمنا، ندای به ایمان میداد که ایمان به چه کسی بیاریم؟ به پروردگارتان. ما هم ایمان آوردیم، آیات آسمان و زمین رو دیدیم و دیدیم که این ندا یک ندای حق است و پذیرفتیم، لبیک گفتیم. زیاد دیگه خودمون رو درگیر نکردیم که بیشین مال یک سال دو سال فکر بکنیم. براهین و ادله رو دیدیم و دیدیم که این آسمان و زمین دیگه تفکر درش زیاد وقت نمیخواد، یک نگاه بندازی بالا سریع میرسی به هدف. چند تا ستاره ببینی میدونی که اینها بیهوده آفریده نشدن، نگاهی به پایین پاد بندازی میفهمی که این خلقت بیهوده نیست. آمنا بربنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. بار الله، حال که ما ایمان آوردیم به همین ایمان متوسل میشیم و از تو میخواهیم که چی؟ از تو میخواهیم که گناهان ما را ببخشی. یعنی ما اعتراف هم داریم که گناهکار هستیم، معصوم نیستیم. و کفر عنا سیئاتنا، اشتباهات ما را بپوشان. و توفنا مع الابرار، و ما را همراه ابرار بمیران. یعنی وقتی که ما جان خود را تسلیم میکنیم از این دنیا میریم، حداقل از جمله ابرار باشیم. ابرار چه کسانی هستند؟ ابرار کسانی هستند که واجبات الهی را انجام می‌دهند و از محرمات خودداری می‌کنند، و اگر هم مرتکب حرامی شدند بلافاصله توبه می‌کنند، و اینها رفتن به بهششون تضمینی است. ان الابرار لفی نعیم، ولی یک درجه از ابرار بالاتر هم وجود داره، درجه مقربین، السابقون السابقون اولئک المقربون، که در قرآن از آنها به عنوان سابقون بالخیرات هم یاد شده، کسانی که در خیرات هم دیگر سبقت میگیرن، کسانی که گذشته از واجبات نوافل هم انجام میدن، کسانی که گذشته از محرمات مکروهات و شبهات را رها میکنن، از چیزی که درش شبهه وجود داره اونو ول میکنن، انجام نمیدن. اینا اهل سعادت هستن. میگه بار الله، ما را در گروه و از زمره اینها بمیران. ولا تجعلنا مع الغافلين ولا تجعلنا مع الكافرين، در آیات زیادی است. ولا تجعلنا في القوم الظالمين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. بار الها، آن وعده هایی که بر زبان پیامبرانت به ما داده ای، وعده چی؟ وعده که اگر شما بندگی بکنید، اگر شرک نیاورید، اهل بهش خواهید شد، عذابی نخواهید داشت، آن شروطی که پروردگار براتون گذاشته انجام بدید، پاداش را دریافت خواهید کرد. بار الله، اون پاداش ها را به ما بده، از این میخواییم که ما بدیم، ما بندگی میکنیم، تو هم خلف وعده نکن. ولا تخزنا یوم القیامه، و ما را دور روز قیامت خار و ذلیل مگردان. کسی خار و ذلیل میشه در روز قیامت که ببرن جهنم، ولی کسی که وارد بهش بشه که خار و ذلیل نیست، برعکس ازش پذیرایی میشه، مورد احترام است. انك لا تخلف الميعاد، بار الله تو خلف وعده نمی کنی، و ما امید داریم به وعده های تو، و وعده های الهی بر حقه، برعکس وعده های شیطانی
که وعده غرور میده، یعنی وعده دروغ و باطل. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز دروغ وعده دیگری به انسان نمیده. میگه بیا با من تو رو به رستگاری میرسونم. روز قیامت میگه که مرا ملامت نکنید، من که بر شما سلطانی نداشتم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تنها سلطه‌ای که من بر شما داشتم این بود که من شما رو دعوت کردم، شما هم استجابت کردید. اگر استجابت نمی‌کردید که نمی‌تونستم به زور شما رو بیارم وارد دین خودم بکنم. نه دین الهی بازوره، نه دین شیطان بازوره، هر دوتا مردم با اختیار خودشون انتخاب میکنه. ولی خب عاقبت هر دوتا هم باید سنجید، عاقبت دین الهی چیست و عاقبت دین شیطان چیست. تا آیات بعدی که انشاء الله به آن خواهیم پرداخت که الله متعال دعای چنین انسانهای را اجابت کرده و چه پاداشی برای آنها قرار داده که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.